تصویب کرده است.
ساعت 9 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. علاقمندان به مجله بسکتبال رو دعوت می‌کنیم شنونده برنامه خودشون باشه.
مجله بسکتبال
به نام خداوند بخشنده مهربان که از اون ماندگار این زمین و زمان. سلام بر شما و صبحتون بخیر. رادیو ورزشی های عزیز، خوش آمدید به آخرین مجله بسکتبال در سال 97. بخش هایی که در این برنامه براتون در نظر داریم: مروری بر آخرین اخبار داخلی و خارجی بسکتبال، تحلیل بسکتبال در هفته‌ای که گذشت، و مهمان ویژه‌ای خواهیم داشت، آقای دکتر طباطبایی، رئیس فدراسیون بسکتبال. حتما با ما تماس بگیرید و اگر در خصوص بسکتبال در سالی که گذشت نکته‌ای دارید و یا سوالی از آقای طباطبایی، با ما در میون بگذارید. شماره تماس‌های 220-213-87-220-213-88 راه ارتباطی شما و مجله بسکتبال. با همه کارشناس محترم برنامه آقای عاشور گل محمدی هم در استودیو حضور دارن. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. سرکار خانم، خدمت شما و شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
بله، ممنونم از اینکه در این برنامه هم حضور پیدا کردید. این آخرین مجله بسکتبال هست که در سال 97 تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش میشه و خب البته آقای گل محمدی، من در قسمت‌های پایانی به این تیم اضافه شدم. یک مروری داشته باشیم بر اتفاقاتی که افتاده و بعد حالا بپردازیم به تحلیل عملکرد بسکتبال در این یک سال.
بله، خب در این یک سال اگر شنوندگان بسکتبال، شنوندگان برنامه تخصصی مجله بسکتبال یادشون باشه، شنبه 23 دی 96 آقای دکتر رامین طباطبایی به ما رئیس فدراسیون بسکتبال با کسب 23 رأی انتخاب شدن.
بله.
سکان رهبری بسکتبال ایران رو در دست گرفتن. در این 14 ماه اتفاقات زیادی افتاد. بسکتبال ایران در میادین بین‌المللی داخلی و خارجی شرکت کرد. تحلیل کوتاهی از اون رو البته سعی می‌کنیم کوتاه باشه، چون اتفاقات بسیار زیادی افتاد. در قسمت بعد به سهم شنوندگان عزیز خواهم رسوند. ولی خب با توجه به اینکه میهمان برنامه‌مون این هفته ریاست محترم فدراسیون جهانی دکتر طباطبایی، از شنوندگان عزیز در خصوص عملکرد فدراسیون بسکتبال در این یک سال سوال می‌کنیم. اتفاق مطلوبی که پیش اومده به نظر اونا چی بوده؟ انتقادی دارن میتونن بگن؟ سوالی دارن همینجا از رئیس فدراسیون ما سریع مطرح میکنیم و میپرسیم. و در خصوص اتفاقات دیگه‌ای که در بسکتبال هم افتاده اگر سوالی دارن ما در با کمال میل در خدمتشون هستیم.
بله، متشکرم از شما. پس سوال این برنامه‌مون این هست: نظر شما در خصوص عملکرد فدراسیون بسکتبال در سالی که گذشت چی هست؟
خب قبل از اینکه شروع به گفتن خلاصه‌ای از اتفاقات بکنیم، باید به چند ماه قبل از انتخابات آقای دکتر طباطبایی اشاره کنیم، جایی که تیم ملی در 3 آذر 96 برای اولین بار مغلوب تیم ملی عراق شد و ریاست وقت فدراسیون در اون موقع جناب آقای مشهون از سمت خود کناره‌گیری کردند و از اهم اتفاقاتی که در دوران 14 ساله ریاست آقای مشهون اتفاق افتاد، حضور در المپیک، دو تا جام جهانی، اولین قهرمانی بزرگسالان آسیا، قهرمانی جوانان آسیا و نایب قهرمانی و عنوان سومی در بازی‌های آسیایی بود که شاید اگر با این 14 ماه آقای دکتر طباطبایی قیاس بکنیم، ایشون با نایب قهرمانی در مسابقات آسیایی، حضور در جام جهانی آقایان و حرکت‌های خوبی که در بسکتبال بانوان اتفاق افتاد، عملکرد نسبتاً خوبی داشتن. ولی بگذاریم، با انتخاب آقای پریچهره به عنوان سرپرست، ثبت نام از کاندیداها آغاز شد. آقای دکتر طباطبایی عهده‌دار ریاست فدراسیون شدند و اولین حضورشون در رادیو بلا فاصله بعد از انتخاب در روز چهارشنبه 27 دی میهمان برنامه مجله بسکتبال بودن. بعد از این اتفاقات آقای مسعود قاسمی به عنوان مدیر تیم‌های ملی انتخاب شدند و در کمیته فنی هم آقای مهران شاهین‌تب جایگزین آقای حاتمی در تیم ملی شدند. در تیم ملی معذرت می‌خوام، سرمربی تیم ملی آقای شاهین‌تب شدند، کمیته فنی انتخاب شد، رؤسای کمیته‌های بسکتبال انتخاب شدند و اتفاقات دیگه‌ای که افتاد. ولی برای اینکه تحلیلمون طولانی نشه، من فقط به موارد کوتاه اشاره می‌کنم. میشه از مواردی که در این 14 ماه پیش اومد، حضور خانواده‌ها در مسابقات تیم ملی و همچنین حضور خوب پیشکسوتان و قدردانی از این عزیزان، قهرمانی تیم جوانان در مسابقات غرب آسیا، انتخابات سریع هیئت‌هایی که با سرپرست اداره می‌شد، حضور بانوان بسکتبالیست 3 نفره در مسابقات جام جهانی در فیلیپین، نایب قهرمانی تیم پتروشیمی در مسابقات باشگاه غرب آسیا و قهرمانی در مسابقات آسیایی، حضور تیم ملی نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب مقام هفتمی، حضور تیم‌های 3 نفره آقایان و بانوان در مسابقات کاپ آسیا، تیم ملی به تورنمنت اطلس چین اعزام شد، تیم ملی ب در مسابقات ویلیام جونز مقام نایب قهرمانی رو کسب کرد، مقام نایب قهرمانی تیم ملی نوجوانانمون در مسابقات غرب آسیا به میزبانی گرگان، تیم ملی جوانانمون در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند شرکت کرد و کسب مقام ششمی این تیم بود، قهرمانی با عنوان بسکتبالیستمون در مسابقات غرب آسیا، نایب قهرمانی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات آسیایی، مقام برنز تیم بسکتبال، مقام سوم تیم بسکتبال 3 نفره آقایان در مسابقات آسیایی، حضور دختران زیر 18 سال در مسابقات المپیک جوانان آرژانتین، دختران زیر 18 سال در مسابقات دست 2 قهرمانی آسیا، کسب سهمیه مسابقات جام جهانی سال آینده چین و اتفاقات دیگه‌ای که اگر بخوایم ریز به اون بپردازیم قطعا در این مقوله جا نمیشه.
همراهان مجله بسکتبال، شماره تماس های 220-213-87-220-213-88 راه ارتباطی شما و این برنامه است. میتونید تا حوالی ساعت 10 هر سوالی و یا نظری و همینطور نکته در خصوص بسکتبال دارید با ما در میون بگذارید و به طور ویژه در این برنامه میزبان مهمان عزیزی از جامعه بسکتبال هستیم، آقای دکتر رامین طباطبایی، ریاست محترم فدراسیون بسکتبال که در استودیو حضور دارند. سلام بر شما، صبحتون بخیر و خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما کارشناسان محترم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، امیدوارم که امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم.
انشالله.
بله، خب ما از دوستان شنوندمون درخواست دادیم که در خصوص عملکرد فدراسیون بسکتبال در سالی که گذشته اگر نظری دارن و یا سوالی از شما حتما با ما در میون بگذارند. آقای دکتر، خب میخواین از خودتون شروع کنیم؟
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
نظر خودتون در خصوص عمل کرده بسکتبال؟
ببینید، خب با توجه به اینکه ما از سال گذشته تقریبا یک سال و دو ماه میشه شروع کردیم در فدراسیون بسکتبال، یک سری زیربناهایی رو که واقعا در گذشته وجود نداشت ما سعی کردیم اصلاح بکنیم و ایجاد بکنیم. از جمله در دو بخش ما فعالیتمون رو شروع کردیم، یکی بخش زیرساخت بود و یکی هم بخش نرم افزاری در فدراسیون بسکتبال. خب ترمیم نیروی انسانی فدراسیون برای ما خیلی اهمیت داشت، ما سعی کردیم که بتونیم یک ساختار و تشکیلات مناسبی رو در فدراسیون ایجاد بکنیم وفق ساختار و تشکیلات فدراسیون های جهانی که بتونیم کمیته ها و دپارتمان هامون رو کاملا تدوین بکنیم، ایجاد بکنیم و بتونیم اون کمیته هایی رو که میتونن فعالیت خوبی در بسکتبال کشور داشته باشن و تغییر ایجاد کنن در بسکتبال ایجاد بکنیم. خب زیر مجموعه این کمیته های ما دپارتمان های ما قرار میگیرن که اینها دپارتمان های اجرایی هستن. در چند بخش ما اینها رو فعال کردیم، سعی کردیم نسبت به گذشته فعالیت بیشتری داشته باشن. از جمله دپارتمان سه نفره ما بود که در بخش آقایان و بانوان فعالیت خودش رو شروع کرد، چون در گذشته فعالیت بسیار کمی رو داشتن و خوشبختانه در این بخش ما بیشترین نتیجه رو حداقل در بخش قهرمانی داشتیم. ما حدوداً 9 ماه روی این بخش سرمایه گذاری کردیم و تونستیم هم در بخش بانوان مسابقات قهرمانی غرب آسیا رو مقام اول رو کسب بکنیم که برای اولین بار بود و همچنین برای اولین بار تونستیم مقام سوم بازی‌های آسیای 2018 جاکارتا رو ما از آن خودمون بکنیم که این برای ما خیلی ارزشمند بود که با این سرمایه گذاری کوچک تونستیم یک نتیجه خیلی خوبی رو کسب بکنیم. در این حال در بخش آموزش و کمیته مربیان ما سعی کردیم از نیروی انسانی کارشناس و متخصصی استفاده بکنیم. حدوداً در سالهای گذشته شاید این گفتنش خیلی جالب باشه که ما حدوداً 400-500 کارت مربیگری صادر نشده بود از سال 90 تا سال 96، که وقتی که ما وارد فدراسیون شدیم دیدیم مثلا بعضی از دوستان سال 90 در کلاس مربیگری شرکت کردن و هنوز کارتشون صادر نشد. سعی کردیم به سر و سامونی بدیم به بخش مربیگریمون، بخش آموزشمون، که مطابق با استانداردهای فیبا فدراسیون جهانی بسکتبال این کلاس‌ها تشکیل بشه، بتونیم از طرح درس فدراسیون جهانی بسکتبال استفاده بکنیم به خاطر اینکه ما بتونیم سطح دانش مربیانمون رو افزایش بدیم و همچنین بتونیم کلاس‌ها و کلینیک‌های مربیگری رو در سطح کشور برگزار کنیم، که ما حدوداً 16 تا کلینیک رو در سال گذشته تا امسال ما برگزار کردیم که بتونن مربیان ما از دانش روز برخوردار بشن. با توجه به اینکه آقای نناترونی که یکی از بهترین مدرسان فیبا بودن و در ایران حضور داشتن، سعی کردیم حد اکثر استفاده رو از ایشون بکنیم برای بخش نرم افزاری. در بخش سخت افزاری خب ما مشکلات زیادی رو داشتیم، از جمله یکی از مشکلات اصلی فدراسیون محل فدراسیون بود، چون در گذشته محل فدراسیون در ورزشگاه شهید کشوری بود، فقط اونجا 3 تا اتاق وجود داشت که 2 تا اتاقش مربوط به رئیس فدراسیون و دبیر فدراسیون بود و اگر یک اتاق تمامی کمیته های فدراسیون اونجا باید فعالیت میکردن، که باز من وقتی خودم سر میزنم در سالهای گذشته نوبتی اینها میومدن و در اون اتاق قرار میگرفتن که بتونن در آن فعالیت مناسبی داشته باشن. ما بلافاصله یک بررسی کردیم در مجموعه ورزشی آزادی، دیدیم که خب میتونیم از اتاقهایی که بلا تکلیف مونده در اون سالن استفاده بکنیم و بازسازی کردیم اتاقهای اطراف سالن رو و فدراسیون رو به اونجا منتقل کردیم، که الان فدراسیون 10 تا اتاق خیلی خوب داره که همه کمیته های ما اونجا مستقرن، بخش کمیته هامون، دپارتمان هامون و بخش مدیریتی اونجا حضور دارن و حضور ما اونجا به نظر من خیلی بهتر هم هست برای اینکه بتونه مدیریت بهتری روی اردوها و فعالیت های بسکتبال در سالن آزادی داشته باشیم.
بله بسیار عالی، تبریک میگیم بهتون آقای دکتر به خاطر تغییراتی که ایجاد شده. خب آقای گل محمدی در خدمتتون هستیم.
ای دکتر، این چیزایی که فرمودین همه درسته. حالا این چیزایی که من توی تحلیل ابتدایی برنامه گفتم خیلی چیزای زیاد بود، خیلی هاشم نگفتم، حالا اعزامایی که پیش اومده و اینا، ولی در کل یکی از ایراداتی که میگرفتم به فدراسیون بحث اسپانسر بود. قطعا این همه اعزام، این همه فعالیت با بودجه وزارت ورزش محقق نیست. کمی در این خصوص بفرمایید که اسپانسری جذب کردین و اگر جذب کردین چرا انقدر خودتون رو مظلوم نشون میدین و اعلام نمی‌کنین؟
ببینید من همیشه این تفکر رو دارم، فدراسیون بسکتبال حقش بیش از این چیز داست. یعنی فدراسیون بسکتبال جزء رشته های دوم سوم کشور هست از نظر علاقمند و از نظر هوادارایی که داره. به این خاطر ما مطرح نمی کنیم، چون اسپانسرها ما احساس می کنیم باید ما یک اسپانسر بزرگ بیاریم، چندین اسپانسر بزرگ برای بسکتبال بیاریم که بتونه شایسته فدراسیون بسکتبال باشه با این همه هوادار. خب ما یک تحلیل رو داشتیم در سال گذشته، از سال 97 نسبت به سال 98 ما اعزاممون 2.2 برابر شده، یعنی 16 اعزام ما در سال 96 داشتیم، در سال 97 تا الان 35 اعزام ما داشتیم که از این 35 اعزام 13 اعزامش مربوط به خانم‌ها بوده. با توجه به الان شما میدونید بلیط هواپیما، با توجه به وضعیت حالا ارزی که وجود داره، این اعزام‌ها بدون وجود اسپانسر امکان پذیر نبود. ما طبق قرارداد و تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک داریم، به اندازه یعنی این تعهد رو داریم که به اندازه اعتباراتی کسب می‌کنیم از این دو ارگان، به همون اندازه ما باید جذب منابع مالی داشته باشیم، که این رو ما بیش از این انجام دادیم. یعنی ما به اندازه‌ای که فدراسیون وزارت ورزش و کمیته المپیک به ما اعتبارات تخصیص داده، ما بیش از اون ما جذب اسپانسر داشتیم. خب خودتون دیدین پیرن تیم ملی در اختیار اول مارکت بود تا آخر بازی جام جهانی. ما اپلیکیشن آپ رو خب باش قرارداد داشتیم که اینو آوردیم، و با توجه به اینکه ما قبلا با همراه اول و بانک سپه و دیگر اسپانسرها یک چالنجی رو داشتیم و موارد قضایی رو مطرح شده، ما نتونستیم زیاد سراغ این چندین اسپانسر بزرگ بریم و بانک ها بریم که ما بتونیم یک اسپانسرهای خوبی رو برای بسکتبال داشته باشیم. موقعی که من وارد فدراسیون ما 4-5 پرونده قضایی داشتیم با همین اسپانسرها، بعضی بود بعضی با بانک ها بود، که اینو سعی کردیم که خوشبختانه با یک درایت خاصی بتونیم برطرف بکنیم که بتونیم از سال 98 اسپانسرهای بهتری رو به بسکتبال جذب بکنیم. و خوشبختانه الان ما خب خیلی از شرکت هایی که الان حضور دارن اعلام کردن که برای ما با ما در سال آینده قرار داشته باشن، که ما داریم باز بررسی میکنیم، ولی ما اسپانسرهای خوبی رو امسال جذب کردیم و این اعزام ها مشخصا بدون حضور اسپانسر امکان پذیر نبود. و منتها گفتم چون من بسکتبال رو خیلی بیش از اینها شایسته میدونم برای جذب منابع مالی، انشاءالله این فضا رو ما فراهم کردیم که بتونیم یک بستری رو ایجاد بکنیم که برند بسکتبال رو یک برند معتبر ارائه بکنیم که بتونه اسپانسرهای خوبی رو جذب بکنه، که خوشبختانه داره این کار صورت میگیره.
مجمع بعدی فدراسیون بسکتبال کیه و گزارش مالی تو این مجمع ارائه میشه؟ چون به خاطر همین شفاف سازی در خصوص اسپانسرها بحث درآمدین ایراداتی که قبل از شما وارد بوده فدراسیون.
به نکته خوبی جناب گل محمدی اشاره کردین. من موقعی که این حدوداً دی ماه بود که ما مجمع رو گذاشتیم امسال، وقتی که برگشتیم به سابقه برگزاری مجمع، غیر از برگزاری مجمع انتخاباتی در 6-7 سال گذشته اصلا مجمع عمومی برگزار نشده بود، و ما طبق قوانینی که وجود داره و طبق اون پروتکلی که داریم، ما باید انتهای هر سال مجمع رو تشکیل بدیم که ما بتونیم وضعیت مالی سالهای گذشته رو ما تاییده بگیریم از مجمع اعضای مجمع، و برای تقویم سال آتیمون ما این رو مصوب بکنیم. خوشبختانه در مجمع دی ماه ما این کارو صورت گرفت، ما گزارش عملکرد مالی 94 95 96 مورد تایید قرار گرفت، و برای 97 که در کوران کار هستیم و برای 98 ما مصوباتی رو برای تقویم سال 98 گرفتیم.
بله، متشکرم از توضیحات تکمیلی شما آقای دکتر. یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم و صدای گرم شما رادیو ورزشی ها رو بشنویم.
خدمت جناب گل محمدی مهمان گرانقدرشون جناب طباطبایی عزیز از سلام و ادب دارم. سوالی از جناب طباطبایی داشتم و این است که حضرت عالی استدار دارید که در دوران ریاست آقای دکتر قدمخری تیم ملی در بخش جوانان تشکیل شد که بعدها تونست افتخارات زیادی برای ما در سطح آسیا به دست بیاره و به تیم نسل طلایی کنونی مشهور شد. شما چه برنامه‌هایی برای جایگزین کردن این نسل کنونی دارید و همینطور که جناب عالی میدونید با خداحافظی چند تن از این بازیکنان ما در سطح ملی، تیم ملی بسکتبال ما حداقل در سطح آسیا دچار افت شده. شما آیا پشتوانه سازی دارید یا برنامه‌ای در سطح پایان نوجوانان و جوانان دارید که ما بتونیم حداقل این افتخارات رو در سطح آسیا تکرار کنیم؟ من خوشحال میشم در این زمینه نظر شما رو جویا بشم. مؤید و پیروز باشید. خوش اخلاق، تهران.
از کارشناس محترم یه سوال داشتم. سوپر لیگ برتر بسکتبال بانوان با قهرمانی دانشگاه آزاد به پایان رسید. تیمی که از افهای نامدار در آن خبری نبود و تک تک به چشم نیامد، چجوری شد که نامدارها نیامدن؟ اینا برای من بگویید. با تشکر، حسیب حامد آبادی هستم از آراندیتبور. خدا با سلاخه ندادش منشه عزیز، میخواستم یه پیداس قبلی هم زحمت کشته که این کارا من شما شمردین و آقای دکترش انتخاب شد. انشالله که کارش موفق و آدم با کلاسی هستن و از آقای مشکان باید تشکر که این پایه انجام داد که تیما الان اینطورین هم موفقیت داشتن. از تهران زنگ میزنن، شاپور وافق هستن.
استاد عزیز، من میخوام بگم این سال کار خارق‌العاده داریم نکردیم، چون واقعا انتظارم نداشتیم، چون ما قبلا مدیریت قبلی ما خیلی افتخارات کسب کردیم اما گلخانه عمل کردیم. امروز ثمرهشو داریم میبینیم، ضربهشو میخوریم. به تیم عراق میبازیم، به تیم فلپین میبازیم، به تیم ژاپن در تهران میبازیم. واقعا تاسفوار است. باید این مقدار مدیریتمون رو قوی کنیم، کارهای زیربنایی انجام بدیم، یعنی از نونالان واقعا استفاده بشه در مدارس. من فکر میکنم از مدارس بعد دانشگاه نیازگاه بسکتبال است. ما یک دورنما داشته باشیم، یعنی 10 سال دیگه حتما جزء چهار تیم برتر جهان ماشیم. این توانایی رو داریم، در والیبال نشون دادیم. قربانتون برم. از شرق گیلان، شنونده پرواز جهان بسکتبال، محمد رضا فقر رحمیان واسوی. متشکرم.
بله، متشکرم از همراهی شما خوبان ورزشی. و خب آقای دکتر طباطبایی سوالاتی داشتن دوستان شنوندمون که اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید ممنونتون میشم.
خیلی ممنون از شنوندگان عزیز. آقای خوش اخلاق، من موضوع خیلی خوبی رو مطرح کردن مربوط به پشتوانه سازی و استعدادیابی در بسکتبال، که خوشبختانه ما این رو امسال شروع کردیم. ما کل کشور رو به 8 منطقه تقسیم کردیم. 8 منطقه از 4 استان تشکیل میشه که ما منطقه آزاد اروند رو هم اضافه کردیم به این مناطق، اون که 32 استان میشه. و سعی کردیم که به شکلی که بتونیم یک استانی رو در مرکز قرار بدیم به عنوان رهبر و هدایت کننده سایر استانها. برای اینها ما کلاس های آموزشی برگزار کردیم که بتونیم مربیان استعدادیاب رو اونجا احساب کنیم، پرورش بدیم. و در این حال یک پروتکلی رو تنظیم کردیم، چگونگی استعدادیابی در بسکتبال، آزمون هایی که باید در این آزمون های استعدادیابی گرفته بشه، اینا همه برای مدعوین و برای مربیان استعدادیاب ما مشخص شده که اینا بتونن در استانهای خودشون، در شهرستانها اون شبکه استعدادیابی رو که ما میخواییم در سراسر کشور ایجاد بشه و این شبکه فعال باشه که هر مستعدی در هر جا که هست شد بلافاصله وارد این شبکه بشه و بتونه در قالب مسابقات استانی، مسابقات شهرستانی به بخش ورزش بسکتبال اضافه بشه. ما هدفمون این هستش که شبکه‌ای که ایجاد میشه در کشور، این شبکه یک شبکه‌ای باشه که قابل وصول باشه، بتونه به راحتی توسط جامعه بسکتبال شناسایی بشه. سایت رو داریم طراحی میکنیم که استفاده هم البته میکنیم از وزارت آموزش پرورش، اونها هم یک سایت خیلی خوبی رو دارن، یک سامانه رو طراحی کردن که ما بتونیم مستعدین بسکتبال رو وارد یک بانک اطلاعاتی بکنیم در سراسر کشور از طریق همکاری با آموزش پرورش، که دسترسی به این مستعدین سهل الوصول باشه که این مستعدین بدونن به کجا باید مراجعه بکنن. همین امروز ما ابلاغ میکنیم مراحل تأسیس کانونهای استعدادیابی رو، در حقیقت ما اعطای نمایندگی میدیم به کانونهای استعدادیابی در سراسر کشور که در بخش خصوصی هم ما بتونیم فعال بکنیم که این کانونهای استعدادیابی طبق اون فرایندی که وجود داره در سراسر کشور فعالیت میکنن و با توجه به فرایندی که برای تشکیل این کانونها هست ما بتونیم بخش خصوصی هم وارد گود بکنیم که انشالله فدراسیون هم در بخش مناطق خودشون که مناطق هشتگانه بتونه مستعدین ورزشی رو جذب کنه و هم بتونه در بخش کانون‌های استعدادی استفاده بکنه از پتانسیل این کانون‌ها که اینها هم در قالب تیم‌های ورزشی میان و در سطح مناطق، در سطح استان، در سطح شهرستان‌ها با هم مسابقه میدن. اینا همه طراحی شده برای سال آینده که بتونیم با از طریق برگزاری مسابقات نوناهالان و نوجوانانمون رو شناسایی بکنیم که انشالله که روند درست و آکادمیک رو برای جذب مستعدین، کشفشون و در این حال پرورش این مستعدین اضافه بکنیم، ایجاد بکنیم. در کنار این ما باز نیازمند به ارتقای دانش مربیان پایمون هستیم که یکی از مواردی ما باید حتما بهش توجه بکنیم.
بله
جناب دکتر، حالا از دوره‌های قبل، فدراسیون قبلی هم که بود، یه سری بازیکن حاضر آماده بهش رسیده بودن. حالا این بازیکن‌ها دیگه تتمه‌شون رسیدن به این دوره و الان در این دوره شاهد هستیم یه سری بازیکن‌های جدید اضافه شدن که در سایه این بازیکن‌ها مونده بودن. من از روز اولی که شما تشریف آوردید، حالا میگفتین که دیگه فرد محور نیست فدراسیون و همه چی بر مبنای دموکراسی و تصمیمات گروهیه، ولی فکر نمی‌کنین یه جاهایی حضور شما با عنوان رئیس فدراسیون، اعمال نظر شما، یعنی بیاین با اون قاطعیت رو داشته باشین ببرین مثل جریان حامد حدادی، شاید اگر اصلا مدیریتی میشد شما این کار رو انجام میدادین، یه جلسه میذاشتین اتفاق خوب میافتاد، اون جریان نون و ماست معروف که اصلا اینقدر نیاز نبود که این جریان توی رسانه ها بهش پرداخته بشه یا اینقدر ضربه بزنه به تیم که ما حامد حدادی رو توی برهه‌ای نداشته باشیم. تو برهه‌های بعد ممکنه که باز دوباره حامدین. فکر نمی‌کنین یه جاهایی باید به عنوان رئیس فدراسیون دخالت مستقیم داشته باشین و خیلی کوبنده و برا ظاهر بشین و این جریان و خاتمه میدادین؟ حامد یا امثال حامد، صمد نیکخواهی، بهرامی، نسل طلای، اینا همه استعدادهای بسکتبال ما هستن. نظرتون در این خصوص چیه؟
ببینید، ما وارد یه برهه‌ای شدیم در بسکتبال کشور که مجبور هستیم که به تدریج تغییر نسل رو ایجاد بکنیم. یعنی یک دوران گذاری ما داریم طی میکنیم. خب نسل طلایی ما به تدریج داره خب سنش بالا میره، ما باید جایگزین بکنیم. متو جایگزین کردن و پشتوانه سازی باید با یه درایتی انجام بشه. ما یک دفعه نمیتونیم خودزنی بکنیم و همه رو از این دایره بسکتبال خارج بکنیم بدون اینکه جایگزین پروری مناسبی داشته باشیم. ما سعی کردیم اینو تدریجی ایجاد بکنیم و در یک سال گذشته‌ای که من در خدمت فدراسیون بسکتبال بودم، سعی کردیم که بتونیم از پتانسیل موجود به نحو مقتضی استفاده بکنیم، در این حال فرصتی بدیم برای کسانی که پشت خط این نسل طلایی موندن. کما اینکه بعضی از بازیکنان مدی رو که الان شما دیدین در یک سال گذشته بسیار پیشرفت کردن، چون پشت این نسل طلایی مونده بودن و اصلا تواناییشون ظاهر نشده بود که کسی بخواد به اینا توجه بکنه. بنابراین ایجاد یک فضایی که بشه اون نسلی که پشت از نسل این طلایی هست خودشون نشون بده، این یکی از استراتژیای ما بود که خوشبختانه جواب داد. یعنی برد بازی با استرالیا، برد فیلیپین، اینها همه نشون داد که یک پتانسیلی این نسل پشت این نسل طلایی داره و این دیده نشده. ما سعی کردیم بتونیم از این پتانسیل موجود به نحو مقتضی استفاده بکنیم و در این حال مدیریت بکنیم شرایط جدید رو. خب من سعی کردم این مسائلی که در تیم ملی ایجاد شد که به نظر من اصلا شایسته بسکتبال کشور نبود و اصلا من زیاد ورود نمی کردم چون خیلی پیش پا افتاده بود. اصلا این مواردی که مطرح شد در شأن جامعه ورزش دانشگاهی بسکتبال نبود، به خاطر اینکه من زیاد اصلا ورود نکردم به دنبال این حاشیه ها، چرا که حاشیه هایی که ایجاد شد حاشیه های غیر منطقی و غیر منصفانه بود. ما سعی کردیم که بهترین امکانات به تیم ملی بدیم در حد بضاعتمون. هیچ وقت نمیگیم بسیار عالی عمل کردیم، ولی در حد بضاعت فدراسیون بسکتبال با شرایطی که داشت بودیم، ما فقط 3 اتاق داشتیم و خوابگاه ما خوابگاهی بود که هیچ کی اونجا اصلا نمیتونست اسکان پیدا بکنه. اینقدر این خوابگاه خب از نظر حالا بهداشتی، از نظر فضایی که داشت فضای مناسبی نبود. ما سعی کردیم از هتل یا اطرافمون استفاده بکنیم، ولی با این شرایطی که ما داشتیم سعی کردیم که بهترین مدیریت رو داشته باشیم برای ادامه کار. به این خاطر بود خب ما باید یه مقداری هم نسبت به این مسئله آگاه باشیم که شرایط الان بسکتبال آسیا که اقیانوس هم بهش اضافه شده، این تیمای استرالا و نیوزلند و استفاده از بازیکنهای خارجی در از سال گذشته در تیم‌های مثل ژاپن و کره جنوب که هیچ وقت اینا بازیکن خارجی نداشتن، جو حاکمه بر بسکتبال آسیا و اقیانوسیا رو تغییر داده. شرایط تغییر در حقیقت چگونگی انتخابی جام جهانی در سال‌های گذشته که 2010 و 2014 ما کوالیفای شدیم، یک تورنمنت متمرکز بود، شما می‌رفتید 4 5 تا بازی 6 تا بازی انجام می‌دادید در یک زمان یک هفته‌ای و یا کوالیفای می‌شدی یا نمی‌شدی، ولی الان یک پروسه 1.5 ساله است. 1.5 ساله باید بازیکن هر آن آماده باشه. مثل قدیم نیستش که بازیکنایی که نسل طلایی بودن خب می‌دونستان در چه موقع جام ملت‌های آسیا رو ما داریم، اونجا خودشون